این تفریط در واقع. اسلام میگه نه اون منهاج افراطی رو قبول داره، نه این منهاج تفریطی رو قبول داره. مثلا فرض کنید در رابطه با هم بس میل جنسی، لیبرالیسم میگه که رها، آزاد آزاد، حتی تحریک، انقدر تحریک کنید که دیگه هیچ حدی براش متصور نباشه. مسیحیت میگه نه، اصلا باید نابودش کرد، باید از بینش برد، باید ریشه‌کنش کرد، یعنی باید میراندش به اصطلاح. اسلامش کدوم دو تا قبول نداره؟ نه اون افراط لیبرالیسم جنسی رو و رهای جنسی رو قبول داره، نه این تفریط نابود کردن این میل. میگه باید هدایتش کرد، باید کنترلش کرد. اینها منهاجه که حالا از اینها ما در اسلام زیاد داریم. اگه بخوام در یه جمله بگیم، اسلام منهاج وسط، منهاج اعتداله. از کنم که الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطاهی الجاده، این منهاج اسلامه.
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم ها. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. نگاه خدا همیشه همراهتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگواران همراه، همراهان ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود. و اما آنچه در بخش نیمروزی خواهید شنید، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه پس از خبرها نگاه روز را تقدیمتون میکنیم به مدت 10 دقیقه. دوستان و علاقمندان موسیقی در ساعت 1:45 دقیقه میتونن با برنامه خودشان تار و تنبور و مدت 40 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه هم دولت عشق را تقدیم دوستانی برنامه خواهیم کرد که مدتی برنامه 20 دقیقه است. علاقمندان برنامه معرفی و قرآنی در ساعت 2:50 دقیقه میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3:35 دقیقه هم برنامه سه بهداشتی زربان میتونن همراهی کنند و مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را میشنوید و مدت 15 دقیقه. پس از تهران هم پس از اخبار هم از تهران تا کابل را تقدیم علاقمندانی برنامه کنید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. دوستان برنامه داستان تمثیلی امروز برنامه خودشان در ساعت 4:35 دقیقه و به مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنند و پس از این برنامه و در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز میکنیم. در ساعت 6 سرویس خبری و مجله خبری تقدیمتان میشه و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه هم تکرار سفر و شکر را تقدیم همراهان ارجمندمان خواهیم کرد. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:50 دقیقه و با مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز تقدیمتان میشه و مدت 10 دقیقه آخرین برنامه امروز هم رازهای زندگی است که مدتی برنامه 10 دقیقه است. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 5:18:27 میباشد. و هم اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارن میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مختلف و مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری و برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تحقیق دیوان کیفری بین المللی درباره جنایات جنگی در افغانستان، فعالیت دوباره خطوط هوایی افغانستان و هند و وزیر امور خارجه ایران، ایران همواره از توطئه‌های دشمنان سربلند عبور کرده است. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دیوان کیفری بین المللی در لاحه درباره جرایمی که توسط نیروهای دولتی افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام شده است تحقیق میکند. قضات دیوان کیفری بین المللی در لاحه درخواست سارنوال این دادگاه برای بازگشایی تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را تایید کردند. قضات دادگاه لاحه گفتند که حاکمان کنونی افغانستان تحقیقات معنیداری را در مورد جنایات ادعا شده انجام نمی‌دهند. یک سال پیش سارنوال دیوان کیفری بین المللی درخواست کرده بود که می‌خواهد تحقیقات را در افغانستان از سر بگیرد، زیرا حاکمیت طالبان چشم‌انداز تحقیقات واقعی مؤثر وجود ندارد. این دادگاه در سال 2020 اجازه تحقیقات درباره جرایمی که گفته می‌شود توسط نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای آمریکایی و عاملان اطلاعات خارجی آمریکا انجام شده است صادر کرده بود. قرار بود این تحقیقات انجام شود، اما دولت پیشین آمریکا بر سارنوارها تحریم وضع کرد. خطوط هوایی افغانستان و هند با هدف توسعه تجارت بین دو کشور دوباره فعال شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد با امضای توافقنامه تجاری میان طالبان و هند تاجران افغان می توانند از طریق خطوط هوایی به تجارت با هند ادامه دهند. وی با بیان اینکه تجارت ما با هند ادامه خواهد داشت گفت که در تلاش هستیم تا تجارت و صادرات کالا به هند را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. عبدالودود پیمان نماینده پیشین ولایت قندوز به افغانستان بازگشت. طالبان پس از کسب دوباره قدرت در افغانستان بارها از مقامات دولت سابق و چهره‌های سیاسی خواسته به کشور بازگردند و در اداره کشور مشارکت کنند. بدنبال این درخواست و تشکیل کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان تا کنون چندین تن از سران دولت پیشین به افغانستان بازگشتند. این کمیسیون روز دوشنبه اعلام کرد عبدالودود پیمان نماینده سابق مردم قندوز در دولت پیشین از طریق کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان به کشور بازگشت است. 21 تن در 6 ولایت افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
شماره در پیوند با قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در ولایات مختلف افغانستان بازداشت شدند. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه می گوید که به تعداد 21 تن در 6 ولایت افغانستان به اتهام قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر گرفتار و بازداشت شدند. در این اعلامیه آمده که پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طی عملیات ویژه در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، غزنی، بلخ و بغلان 21 تن را در پیوند با قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر گرفتار نموده است. به گفته وزارت امور داخله از نزد بازداشت شدگان مقدار هیروئین، شیشه، تریاک، چرس، تابلتکا و مشروبات الکلی به دست آمده است. همچنان حدود 200 تن از افراد معتاد در 4 ولایت از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر جمع‌آوری و جهت درمان به مراکز بهداشتی معرفی شدند. وزارت امور داخله می گوید این افراد از ولایات قندهار، سرپل، بلخ و فاریاب جمع‌آوری گردیده و 52 تن افراد معتاد در بلخ پس از درمان به خانواده‌هایشان سپرده شدند. گفتنی است که حکومت موقت طالبان مدعی است که می‌خواهد با کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر نقطه پایان گذاشته شده معتادین در این کشور درمان شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود با اشاره به حمله تروریستی در شیراز گفت ایران همواره از توطئه‌های دشمنان سربلند عبور کرده است. در حمله تروریستی چهارشنبه گذشته داعش به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز در جنوب ایران 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد در هفته های گذشته برخی از دشمنان نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با سوء استفاده از حوادث اخیر به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در ایران اقدام و زمینه را برای حمله تروریستی داعش فراهم کنند. امیر عبداللهیان افزود که جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها شاهد چنین توطئه‌هایی بوده و همیشه هم سربلند از آنها عبور کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه در یکی از معادن ترکیه که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور منجر شد، ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ترکیه برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو روز ملی ترکیه را نیز تبریک گفت. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن سپاس از پیام تبریک روز ملی این کشور اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور برادر هستند که در روزهای بد و خوب همیشه در کنار یکدیگر بودند. وزیر امور خارجه ترکیه با محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز بار دیگر مراتب تسلیت خود و دولت و مردم ترکیه را ابراز داشت و تأکید کرد که ترکیه همیشه برای مبارزه با تروریسم در کنار ایران است. مولود چاوشوغلو همچنین بار دیگر از روند گفتگوها میان ایران و جمهوری آذربایجان استقبال و خاطر نشان کرد که هر دو کشور از دوستان ترکیه هستند و دوستی میان این دو کشور باعث خوشنودی انقره است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صبح امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مسعود میرکاظمی به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران قرار گرفت. نیکول پاشینیان به دعوت سید ابراهیم رئیسی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. صدر اعظم ارمنستان را یک هیئت سیاسی اقتصادی در این سفر همراهی می کنند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تلاش آمریکا برای برگزاری جلسه غیر رسمی در مورد شرایط داخلی ایران را رویه خطرناک و غیر سازنده دانست. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای به تمام سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر این سازمان با اشاره به درخواست برگزاری نشست غیر رسمی از سوی آمریکا تحت عنوان اعتراضات جاری در ایران گفت که تلاش آمریکا برای برگزاری جلسه غیر رسمی در مورد شرایط داخلی ایران رویه خطرناک و غیر سازنده است. ایروانی تصریح کرد در شرایطی که ده ها سال زنان ایرانی از تحریم‌های غیر انسانی آمریکا صدمه دیدند، این کشور صلاحیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تأکید کرد، آمریکا با براه انداختن جنگ روانی و عملیات فریب ادعا دارد که این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران است، اما این امر کاملا ناشی از نفاق آمریکا بوده و سوء استفاده از مفهوم ارزشمند حقوق بشر محسوب می شود. ایروانی خاطر نشان کرد حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بر بهره‌مندی از این حق توسط مردم تاکید کرده و نمونه بارز این امر برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در سراسر ایران است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از اعضای این سازمان خواست تا از هر اقدامی که به برگزاری این جلسه و ایجاد رویه خطرناک کمک می‌کند خودداری کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر ترجیح دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور بر رویکرد دیپلماسی در قبال ایران گفت ممکن است روزی به توافق با ایران دست یابیم. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز دوشنبه افزود که واشنگتن به امید این که روزی ممکن است توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود دستهایش را نمی‌بندد. بر اساس این گزارش نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در سخنانی از تلاش‌های دولت بایدن برای انجام گفتگوهای غیر مستقیم با ایران دفاع کرد و گفت که دولت بایدن تلاش‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. رابرت مالی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران خاطر نشان کرد که دوباره تاکید می‌کنم که ترجیح ما دیپلماسی در کنار ابزار فشار و تحریم است، اما در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. واشنگتن در دوره زمامداری دونالد ترامپ با خروج یکجانبه از برجام تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تحقیق دیوان کیفری بین المللی درباره جنایات جنگی در افغانستان. فعالیت دوباره خطوط هوایی افغانستان و هند. و وزیر امور خارجه ایران: ایران همواره از توطئه‌های دشمنان سربلند عبور کرده است. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
پس از وقوع سیل اخیر در مناطق مختلف پاکستان، این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و محصولات کشاورزی روبرو شده است. در همین حال مقامات پاکستانی خواهان افزایش صادرات محصولات کشاورزی از افغانستان به این کشور شدند. گزارش ها نیز از افزایش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به پاکستان حکایت دارد. همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته است.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصا تغییر نظام، داد و ستد افغانستان با پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از خاک پاکستان، ترانزیت پاکستان خصوصا با آسیای میانه و آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود میره هم متاثر کرده است. اما در مجموع داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشود و یا از خاک افغانستان با آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از باران‌های اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده. مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجانی رو میبینید که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد میشود و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمت ها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغان ها مصرف کنندگان این یک نقطه منفی بوده که قیمت ها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، امسال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دوم در زغال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد به حدی شد که اعتراضها بودن که این بارگیری های سنگین زغال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمدهای جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتا کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتا زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان میبیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان با آسیای میانه.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. اقدام نمایشی طالبان در ممنوعیت کشت کوکنار و متعاقباً افزایش قیمت تریاک در افغانستان انگیزه کشاورزان را برای کاشت این محصول افزایش داده است. خبرگزاری شفقنا روز دوشنبه با استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد آلسیس که تحقیقات تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌دهد، گزارش داد که افزایش قیمت مواد مخدر سبب شده تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای کشت کوکنار پیدا کنند. این نهاد افسود به نظر می‌رسد طالبان تجارت عظیم هروئین را بدون هیچ مانعی رها کرده و همچنان در مزارع وسیع کوکنار کشت می شود. آلسیس با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای تعطیلی تعدادی از فابریکه ها و بازارهای مواد مخدر را اقدام نمادین توصیف کرد و افسود که این اقدام طالبان به افزایش قیمت ها دامن زده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سالهای اخیر تولید ماده مخدر کریستال نیز در افغانستان افزایش یافته است. دولت موقت طالبان تا کنون در مورد این اتهامات اظهار نظر نکرده است. نظرات و دیدگاه‌های پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شدیم.
جناب استاد پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مواد مخدر، همون گونه که در جریان هستین، اقدام طالبان در ممنوعیت کشت خشخاش باعث افزایش قیمت تریاک شده در افغانستان و همچنین احتمالاً در کشورهایی که مقصد قاچاق این مواد هست. بفرمایید که شما اقدام طالبان را برای ممنوعیت کشت مواد مخدر آیا درست می‌دانید؟ چرا این اقدام نتونسته تا جلو کشت مواد مخدر بگیره؟ به نظر شما چه ایراداتی در این طرح طالبان وجود داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، هر طرح و یا قراردادی که بدون مقدمه و فوری انجام بشه، حالا چه در امور اجتماعی، چه در امور سیاسی، چه در امور کشاورزی و کشت و کار، محکوم به فناست. اینکه یک کشوری سالهای سال هست، بلکه دهها و صده هاست که خشخاش میکاشته و تریاک برمی داشته، حالا یا مصرف میکرده و خارج میفروخته و نوع معیشت و زندگی مردم هست، بخوایم که با یه قانونی بگیم که از فردا این کار ممنوع هست، این معلوم هست که این قانون محکوم به فناست و مردم در مقابلش مقاومت میکنن و به خصوص وقتی این قوانین منع میکنه یک کاری را، باعث به اصطلاح افزایش قیمت و گسترش و پیچیدگی قاچاق میشه، یک عده‌ای هم تشویق میشن که برن تولید بیشتری بکنن. خب طالبان این توانایی را ندارند که بر همه زمین‌های کشاورزی افغانستان و همه مناطق کوهستانی و مناطق مساعد برای کشت تریاک تسلط داشته باشند. و جالب هست که برخی از خود این طالبان کشاورزان هستند که در زمان به اصطلاح مبارزه‌شون تریاک می‌کاشتند و از طریق تریاک و پول مواد اسلحه می‌خریدند. خود اینها لااقل بخش مهمشون اصلا باور به این کار ندارن. بنابراین یه قانونی یه مرتبه وضع میشه برای یه کشوری و میخواد که الگوی کشت و روش زندگی و روش درآمد مردم را تغییر بده که حتی مجری بخش مهمی از مجریان قانون هم به این کار باور ندارن و چون الان گرانی میشه، خود آدم‌های خودشون هم، یعنی اون طالبان در سطوح پایین و حتی شاید در سطوح بالا، به اصطلاح مشغول قاچاق بشن. شاید هم طالبان در اون کلانش، در اون بزرگش، این ممنوع کرده که قیمت رو افزایش بده و درآمد خودش رو بالا ببره، چون هنوز گزارشات پیدا نشده که در ابعاد وسیع طالبان مثلا خواسته باشن که کشتارهای خشخاش را نابود کنن یا آدمها را اعدام کنن یا بکشن. بنابراین هیچ بعید نیست که خود این ممنوعیت و سیاست اینهاست که بتونن در سطح بین المللی مواد را گرانتر بفروشن. این هم هست. در هر صورت اگر که بخوان که کشت تریاک در افغانستان یا در هر کجای دیگه ای تغییر پیدا کنه، یک مقدمات گسترده‌ای داره و اون اول که کشت جایگزین با درآمد مناسب برای کشاورزها باشه، دوم این که داوطلبان مواد مخدر و کاهش بدن، نه اینکه روز به روز مواد مخدر افزایش پیدا کنه. حالا ممکنه تریاک را ور بیندازن، ولی وقتی که معتاد هست و تریاک و مواد افیونی به اصطلاح که ریشه تریاک دارن نباشه، خوب میرن به طرف مواد صنعتی. بنابراین حتی اگه طالبان در کارشون جدی باشن، ممکنه که بله تریاک را نکنن، ولی برن تو آزمایشگاه هروئین و تراک و شیشه تولید کنن و بفروشن. بنابراین مبارزه با اعتیاد باید یک روش های دیگری را پیدا کنه که به اصطلاح درخواست خرید کاهش پیدا کنه و به خصوص در به اصطلاح تغییر نوع مواد کاهش پیدا کنه، وگرنه مشکلاتی برای جامعه بشری پیدا میشه.
استاد پاپول یزدی، خب بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد آلسیس، گفته شده که افزایش قیمت مواد مخدر در افغانستان انگیزه کشاورزان برای کشت مواد مخدر افزایش داده. شما هم اشاره کردین به این موضوع. خب چرا کشاورزان تمایل چندانی به کشت جایگزین مواد مخدر ندارن و همچنان در صدد کشت کوکنار هستن؟ آیا کشت های جایگزینی که هست به اندازه کشت مواد مخدر برای کشاورزان سود نداره یا دلایل دیگه ای دارن؟
ببینید، اولا که بحث قیمت هست، کمتر چیزی، کمتر کشتی به اندازه کشت خشخاش درآمدزاست. به علاوه با جایگزینی کشت، یک کشت که این کشاورز به اصطلاح از نظر فرهنگی و از نظر شغلی و از نظر آموزش ندیده، یعنی مثلا یک مسکر بگن مسکری ممنوع هست، فردا برو نجاری کن، خب نجاری هم درآمدشو ببرن بالا، ولی آیا اون نجاری بلد هست؟ خب نجاری بلد نیست، باید نجاری بهش یاد بدن. اگه به کشاورز میگن به جای مثلا خشخاش برو گل بکار، خب باید گلکاری را بهش یاد بدن، بازار گل را هم براش ایجاد کنن. کشاورز اگر بنده باشه که کشاورزی که نسل اندر نسل، لااقل چهار نسل یک در خشخاش میکنه و در این کار تخصص پیدا کرده و مشاغلی هست، فردا بگید ممنوع برو مثلا فردی یک کشت دیگه ای بکار. وقتی که یک شغلی را ممنوع میکنن و میخوان یک شغل جدیدی را ارائه بدن، باید آموزش بدن. مثلا اگر به کشاورز افغانستانی که خشخاش میکاره بگن خشخاش نکار و چغندر قند بکار، خب باید روش کاشت چغندر قند و نهادهاش، کودش، بذرش، اینا رو در اختیارش میذارن و صنایع مربوطه قند باشه که اون چغندر رو بخره. یا اگر حتی گندم میگن بیش از تولید کن، باید این گندم همه نهادهاش باشه، سیلو باشه، امکانات حملش و صادراتش باشه. خب این که بگیم آقا فلان کشتی بسیار بسیار خوبه، شما به اصطلاح خشخاش نکار، برو گیاهان دارویی بکار، خب گیاهان دارویی باید آموزش بهش بدن. خشخاش شبکه بین المللی قاچاق بالای سر زمین حتی میخره، یعنی حتی گاهی برداشت تریاک رو هم به دیگری واگذار میکنه، یعنی میگه شما کاشتی خیلی خوب، من آدم میفرستم که خودش برداشت کنه و میخره، ولی کدام کشت دیگه جایگزین فوری این شبکه جهانی خرید پشتش هست؟ خب اینا را باید به اصطلاح نه تنها طالبان که الان هیچ که به رسمیت نمیشناسدشون، ولی زمانی که دولت‌های به رسمیت شناخته افغانستان هم بودن، باید شبکه‌های مختلف جهانی را دعوت میکردن، سرمایه گذاری های کلان را دعوت میکردن و بیان اونجا صنعتش را درست کنن، صنعت کشت جایگزین و فرابریش را و زمینه حمل و نقل و صدورش و بازاریابیش را. کشت جایگزین اگه آموزش و وسایل و امکانات و صنایع مربوطه و بازاریابی و صادرات و پشتیبانی های بین المللی همراهش نباشه، این معنا نمیده و محقق نمیشه و مردم اون کشتی را که بلد هستن و یاد دارن و بازار داره و خریدش لااقل از طرف مافیای جهانی تضمین شده هست، میرن اون کار را میکنن. باید کشت جایگزینی که میکارن بگن این کشت را شما بکار، دولت هم تضمین کنه و با یه قیمت مناسبی ازشون بخره، حالا دولت یا میتونه تبدیلش کنه یا نمیتونه تبدیلش کنه.
نهاد آلسیس، خب نهادی که تحقیقات تصاویر ماهواره در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی قرار میده، در بخشی از گزارش خودش اعلام کرده که در سال‌های اخیر تولید مواد مخدر کریستال نیز در افغانستان افزایش پیدا کرده. به نظر شما افزایش قیمت مواد مخدر چه پیامدهایی را برای افغانستان و کشورهای منطقه و کشورهایی که مقصد قاچاق مواد مخدر هست داره؟ و بفرمایید که در این بحث مافیای مواد مخدر تا چند اندازه تاثیرگذار هست؟ بفرمایید.
ببینید، افزایش قیمت مواد مخدر خب یه درآمد بیشتری برای طالبان میاره، هرچند که ادعا دارن که باش مخالف هستن، ولی بالاخره طالبان هم پول دوست دارن و شاید یکی از دلایلی که ممنوع کردن که قیمتش گران بشه برایشون سود داشته باشه. در این حال کشاورزان افغانستانی هم ممکنه به دلیل افزایش قیمت روی بیارن به کشت بیشتر. طالبان هم توانایی مقابله با اونها رو ندارن. حالا ممکنه چهار تا زمین کشاورزی در اطراف شهرها یا جایی رو تخریب کنن، ولی در داخل کوهستانها و مناطق دوردست تواناییش رو ندارن و انگیزش هم ندارن برای که بخشی از این افراد که کشت کار میکنن یا خود طالبان هستن یا خانواده های وابسته به اونها، و یا اگر هم بخوان مقابله کنن یعنی ایجاد جنگ داخلی گسترده. ولی برای کشورهای مقصد چون قیمت مواد مخدر یعنی تریاک به چیزهایی که از ریشه تریاک هم مثل هروئین و افزایش پیدا میکنه، یا به اصطلاح مواد مخلوط به اونها، به اصطلاح مواد افزودنی که برای سلامتی معتادان هم بد هست، افزایش پیدا میکنه که حتما هم این کار خواهد شد، یعنی درصد مواد افزودنی زیاد میشه. و یا اگر قیمت خیلی افزایش پیدا کنه، با کمال تأسف معتادین به طرف اعتیادهای صنعتی، مواد صنعتی مثل شیشه و کراک و این طور چیزهای روی خواهند آورد. بنابراین کشورهای مقصد باید به این هم توجه بکنن و راه‌های پیشگیری را پیدا بکنن. این یه خطر جدی هست برای سلامت جامعه بشری. مافیای مواد مخدر بیکار نخواهد نشست، به سادگی شغلش را تغییر نخواهد داد و درآمدهاش نخواهد داشت، برای که مافیای مواد مخدر با مافیای قاچاق اسلحه و قاچاق دارو و چیزهای دیگه در ارتباط هست.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای از تحریم تعدادی از اشخاص و نهادهای آمریکایی خبر داده و 10 فرد و 4 نهاد آمریکایی را در لیست تحریمی خود قرار داد. در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 10 فرد و 4 نهاد آمریکایی را به دلایل ارتکاب فعالیت‌های ضد حقوق بشری، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و اغتشاش در ایران، تحریک و تشویق اقدامات تروریستی، مقابله با تلاش‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و در نهایت افزایش فشار بر ملت ایران که مصداق تروریسم اقتصادی است، تحت تحریم قرار می‌دهد. اقدام ایران در تحریم این مقام‌ها و نهادهای آمریکایی در راستای مقابله با مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی ایران و مشارکت در اعمال تحریم‌ها علیه مردم ایران و نیز به مسابه مقابله با مثل با رویکرد تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. آمریکا در پی اغتشاشات اخیر در ایران ضمن صدور بیانیه‌ها و اظهارات مداخله جویانه در چند نوبت اقدام به تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی کرد. نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط می‌شنویم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که 10 شخص و 4 نهاد آمریکایی رو مورد تحریم قرار داده. این تحریم ها به دلیل اقدامات این اشخاص و نهادها در زمینه دخالت در امور داخلی ایران، اقدامات سایبری علیه ایران، اقدامات در راستای حمایت از اغتشاشات در ایران در واقع و بقیه مسائل از جمله دخالت در تحریم ایران در واقع مورد تحریم قرار گرفتن. این اقدام ایران به مثابه در وهله نخست یک اقدام متقابل در قبال تحریم های متعدد آمریکا علیه ایران تلقی میشه و در مرحله بعد نوعی واکنش تهران به اقدامات مداخله جویانه مقامات آمریکایی و اندیشکده‌های آمریکایی در امور داخلی ایران محسوب میشه. به رغم اینکه آمریکایی‌ها الان و در میانه اغتشاشات ادعا میکنن که حامی مردم ایران هستن، اما آمریکا در واقع بزرگترین تحریم کننده ایران هست که ظرف 40 سال گذشته هزاران تحریم رو علیه ایران به مورد اجرا درآورده و از سال 2018 هم کارزار فشار حداکثری رو علیه ایران شروع کرده که هنوز در دوره دولت بایدن هم ادامه داره و این کارزار با هدف بزانو درآوردن ایران در مقابل خواسته های نامشروع آمریکا صورت میگیره، در حالی که این تحریم ها نتوانسته خللی در عزم ایران برای پیگیری اهدافش ایجاد کنه. نکته مهم این هست که آمریکایی‌ها الان در میان اغتشاشات و در هر زمان که احساس کنند ضعف ایران ازش برخورداره و یا اینکه ایران در معرض نارامی قرار گرفته، موضع حامی مردم ایران رو میگیرند، در حالی که همین آمریکا مانع از در واقع ارسال ملزومات پزشکی در دوره کرونا به ایران شد و همین الان هم مانع بزرگ ارسال قطعات هواپیماهای تجاری و مسافربری ایران میشه که به این ترتیب پرواز هواپیماهای تجاری ایران و جان مسافران ایرانی رو به شدت در معرض خطر قرار داده. به هر حال اقدامی که ایران انجام داد در راستای تحریم مقامات و نهادهای آمریکایی نشون میده که تهران در مقابل اقدامات خصمانه واشنگتن بیکار نمی‌نشینه و قصد مقابله جدی با اقدامات واشنگتن و شرکای اروپایی شو داره که به بهانه اغتشاشات در ایران چندین مورد تحریم رو علیه ایران اعلام کرد.
سید رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. اما من طول موج کوتاه رادیو دری خدمت شما اعلام کنم که برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از تاریخ 8 مغرب روی موج کوتاه نشر میشه، روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که با ما هستیم و اما در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز و مدت 10 دقیقه همراه شدید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشمندان اشغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها در نگاه روز به موضوع شعار سال میپردازیم، اما این هفته نگاهی داریم به جایگاه تولید در پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته. تولید برای کشورهای صنعتی اهمیت بسیاری دارد و هم مسیر رشد اقتصادی آنها و هم عامل اصلی قدرت آنهاست، چرا که صادرات و درآمد اقتصادی و قدرت مالی برتر این کشورها در جهان منتهی می شود. صادرات نقش مهمی در پویایی اقتصاد و اشتغال زایی کشورها دارد و به همین دلیل همه کشورها به صادرات توجه ویژه‌ای دارند، ولی بیشتر بازار صادراتی جهان در اختیار چند کشور است. مهمترین کالای صادراتی کشورهای توسعه یافته اقلام صنعتی، الکترونیکی و کشاورزی است. یکی از مهمترین اقلام صنعتی خودرو است. صادرات جهانی خودرو در سال 2018 به میزان 775.2 میلیارد دلار بوده است. صادرات خودرو رشد 9.3% از سال 2014 و 3.4% و به ارزش 749.5 میلیارد دلار در سال 2017 است. در میان قاره‌ها اروپا بیشترین صادرات را به ارزش 423.6 میلیارد دلار و 54.6% از صادرات جهانی خودرو را به خود اختصاص داده است. جایگاه بعدی مربوط به آسیا با 24.9% و بعد از آن آمریکای شمالی با 18.3% است. در میان کشورهای جهان چین بزرگترین صادرکننده جهان است. در سال 2017 تخمین زده شد که چین کالا و خدمات به ارزش تقریبی 2.16 تریلیون دلار شامل تجهیزات و ماشینالات الکترونیکی را به کشورهای جهان صادر می‌کند. این رقم حدود 19.6% از کل تولید ناخالص داخل چین در سال 2017 را شامل می‌شود. در سال 2018 صادرات چین حدود 12.9% از کل صادرات جهان بود. صادرات اصلی چین ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی، پوشاک، پارچه، فولاد، آهن و تجهیزات پزشکی است. شرکای اصلی صادرات چین عبارتند از ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا. ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده بزرگ در جهان است و طبق محاسبات تخمین زده شده میزان صادرات آمریکا در سال 2017 به ارزش 1.58 تریلیون دلار بوده است. یکی از دلایلی که ایالات متحده آمریکا در صادرات از چین عقب است این است که نمیتواند بسیاری از کالاها را با قیمت قابل مقایسه نسبت به چین تولید کند. ماشین‌آلات، تجهیزات، الکترونیک، هواپیما، نفت، تجهیزات پزشکی، پلاستیک، سنگ‌های قیمتی، فلزات گرانبها و سکه‌ها، داروسازی و مواد شیمیایی عالی 10 کالای صادراتی برتر ایالات متحده آمریکا هستند. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که اقلام کالاهای صادراتی آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی به گونه ای است که همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهایی که قابلیت تولید این کالاها را ندارند نیازمند آن هستند و همین خصوصیت نیز سبب می شود درآمدهای این کشورها و جمله آمریکا با تهدید جدی مواجه نشوند. اما آلمان سومین اقتصاد بزرگ جهان است. بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2021 تولید ناخالص داخلی این کشور به 3.84 تریلیون دلار رسید و در جایگاه سومین اقتصاد برتر جهان پس از ایالات متحده و چین قرار گرفت. عمده صادرات آلمان عبارت است از ماشین‌آلات صنعتی، اتومبیل و سایر وسایل نقلیه موتوری و قطعات خودرو، ماشین‌آلات الکترونیکی و محصولات الکترونیکی، دارو و تجهیزات پزشکی، ابزارآلات اندازه‌گیری و سنجش. آلمان به دلیل صنعت خودروسازی برتری که دارد در سراسر جهان شناخته شده است. خودروهای آلمانی با نوآوری ایمنی و طراحی منحصر به فردی که دارند در تمام قاره‌ها از آسیا تا آمریکا ارزش زیادی داشته و طرفداران زیادی هم دارد. آلمان که پیشرو بازار تولید و فروش اروپا است، با وجود زیرساخت‌ها و توسعه در سطح جهانی و حضور نیروی کار متخصص، یک صنعت خودروی بی‌نظیر در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. میزان درآمد این صنعت در سال 2021 456 میلیارد یورو بوده و بیش از 300 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که تمام این موارد نشان از اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور آلمان دارد. و واقع می توان گفت آلمان دارای تاریخچه اقتصادی خوبی در صنعت حمل و نقل هوایی است. در طول قرن 20 صنعت هوافضای آلمان گسترش یافت و در اواخر قرن این گسترش شدت گرفت. از دهه 1990 رشد صنعت هوافضای آلمان تقریبا 4 برابر شد و تا سال 2019 بیش از 40 میلیارد یورو درآمد ایجاد کرد. صنعت پزشکی نیز یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در آلمان است. این بازار طی 10 سال گذشته با نرخ 4.1% رشد کرده و با بیش از 7.5 میلیون کارمند و صادرات بیش از 176.3 میلیارد یورو تأثیر قابل توجهی در اقتصاد آلمان داشته است. صنعت شیمیایی آلمان سهم بالایی از صادرات این کشور را تشکیل داده و آن را به یکی از مهمترین صادرکنندگان مواد شیمیایی در جهان تبدیل کرده است. در سال 2021 درآمد برآورد شده صنعت شیمیایی آلمان 84.8 میلیارد یورو بود. همچنین صادرات کالاهای پزشکی نیز درآمدی بالغ بر 84.8 میلیارد دلار به اقتصاد آن کمک کرده است. صنعت منسوجات نیز یکی از صنایع قابل توجه در آلمان است. به دلیل ظرفیت بالای نوآوری، صنعت نساجی آلمان توانسته موقعیت خود را در زمینه‌های تجاری گسترش دهد. در سال 2021 درآمد تخمینی صنعت منسوجات در آلمان 12.5 میلیارد یورو بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان با برنامه نگاه روز. این موضوع را، یعنی موضوع جایگاه تولید در پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته را، انشالله در هفته های آینده هم ادامه خواهیم داد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه یه دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی حالا دیوالی کنیم.
خدایا بخشندگی از توست، عشق در وجود توست، عشق و بخشندگی را به ما بیاموز تا مهربان باشیم. به نام خدا. عزیزان، همدلان، هم نفسان، سلام. خیلی خوش آمدید به تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری 40 دقیقه در خدمتتان هستیم با تار و تنبور. موسیقی لحظات پر از موسیقی و آهنگ تار و تنبور خیلی خوش آمدین دوستان. خیلی خوشحالتر میشیم که صداهای گرمتان را و پیامک هایتان را بر ما ارسال کنید. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3826 سامانه پیامک‌گیر ما در ایران، 0794-7171-44 هم در افغانستان، دو 098-993-607-72-72-74 هم که شماره واتساپ اختصاصی برنامه است. همچنین میتونین با ما از طریق سایت رادیو دری هم همراه باشید دوستان، parstoday.com/dari. خوشحال هستیم که یک روز دیگه از راه رسید تا ما بتونیم لحظاتی از عمرتان و آهنگین و شاد بسازیم. بسیار خب، ماتلتان نمی کنیم، بریم به اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما را بشنویم و بعد از او پیامک ها و درخواستای شما عزیزان را می خوانیم.
خوشان خنده گهی بی دلا نگریت، همه از دل، همه از یار، همه از عشق، همه بیزار شکایت داده، همه از دل، 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 همه از یار، 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 همه از عشق، 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 همه بیزار، زار، زار شکایت داده. ای بلا دل غمی، هر کی هر کجا دل، کی گسسته بی بهانه، کی شکسته بی صدا دل، به هزار بند بندی زی هزار آره دل، گی دل، گی دل، گی دل تران خانه، گی غم گنا نگریه دل، گی سر خوشان خنده گهی بی دلا نگریم، همه از دل، 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 همه از یار، 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 همه از عشق، 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 همه بی زار، زار، زار شکایت داره، همه از دل، 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 همه از یار، 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 همه از عشق، 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 همه بی زار، زار، زار شکایت داره.
تپشه همیشه جاری بترا نو غزل تو بترا نو غزل تو گهی لاله گهی لاله گهی لاله ای بسهرا گهی لاله ای بدریا دل گهی درکی